بسم الله الرحمن الرحیم. دهمین جلسه از نقد فرقه حلقه را آغاز میکنیم. سخن ما بر سر این بود که آخرین شرط لازم برای آغاز اتصالات فرادرمانی شرط پذیرش وحدت و از رهگذر این حلقه وحدت است که فیض و رحمانیت الهی به گفته اونها در حلقه اتصال جمعی جریان پیدا میکنه و نتیجه اون درمان و عرفان فوری و دفعتن میشه. یعنی فرد در کسری از ثانیه عارف و خداشناس میشود و بیماریش درمان میشه و به هیچ چیزی جز تسلیم هم نیاز نیست مطابق با گفته اونها. ما در شرح شرط پذیرش وحدت قرار بود 5 مورد رو بررسی کنیم تا ماهیت این شرط جعلی هویدا بشود. 3 مورد رو در جلسه قبل که به این قرار بودن رو بررسی کردیم. 1. تعریف وحدت و واژه‌های مرتبط با اون. 2. اهمیت وحدت و 3. منشأ حلقه وحدت و اتصالات. و 2 مورد دیگه در این جلسه قرار است مورد بررسی قرار بگیرد انشاءالله، که مورد 4 دست و پا زدن طاهری برای اثبات و آبرو بخشی به حلقه وحدت هستش و 5 اونها هم اشکالاتی است که ما بر حلقه وحدت و وحدت در هستی خواهیم داشت. اما اگر به خاطر داشته باشید طاهری در عنوان 3 که منشأ حلقه وحدت و اتصالات بود، خودش رو منشأ حلقه وحدت جمعی میدونست و همه رو به نوعی مدیون خودش میدونست. طاهری از رهگذر اندیشه وحدت تعاریف جدیدی رو از موحد ارائه داده. البته کسانی که با طاهری و کتب و مقالاتش آشنایی دارن میدونن که کمتر واژه‌ای در اسلام و عرفان وجود داره و باقی مونده است که طاهری اون رو مورد دستخوش تحریف و تغییر قرار نداده باشه. از جمله واژه‌های مرتبط با بحث امروز ما و وحدت که طاهری مورد تغییر و تحریف قرار داده اونها رو واژه‌ای است به نام موحد. در اسلام موحد کسی است که خدا رو یگانه و یکی بداند و به چنین خدای یگانه ایمان بیاره و حنیف باشد در یک کلام. اما طاهری موحد رو به نحو دیگه‌ای تعریف کرده است. در انسان از منظر دیگر در صفحه 17 گفته است کسانی که وحدت الهی رو قبول داشته در راه رسیدن به اون انسانها رو دعوت به اتحاد و آشتی با خود و جهان هستی میکنن موحد نامیده میشود. این تعریف طاهری از موحد است. در صفحه 66 عرفان حلقه بخش اختصاصی اساسنامه‌شون اینطور گفته است که کسانی که وحدت مورد تایید او رو قبول ندارند رو منافق خونده است. ببینید او گفته است کسانی که وحدت الهی را قبول دارند و در راه رسیدن به آن انسانها را دعوت به اتحاد و آشتی با خود و جهان هستی می نمایند موحد نامیده شده و آنهایی که جدایی و کثرت را سوق می دهند منافق نامیده می شوند. و همچنین در کتاب انسان و معرفت هم موحد رو کسی تعریف می کند که در جهت وحدت حرکت می کنه. انسان و معرفت صفحه 297. اما اشکالاتی به این تعاریف طاهری وجود داره. اولا نقطه مقابل موحد مشرک و ملحد است نه منافق. ثانیا با این تعاریف هر کسی که روش خرافی طاهری رو نپذیره منافق می شود. ثالثا خداوند چنین تعاریفی از موحد ارائه نداده و محور وحدت آشتی و صلح با همه نیست. رابعا با همه نمیشه به آشتی و صلح رسید و خداوند هم با بیان واژه‌های لا یحب دوست نمی‌دارد در قرآن به هر حال با خیلی ها بر سر صلح نیست و این رو بارها در قرآن کریم تکرار کرده است. خامسا طاهری فقط در ظاهر دم از وحدت و آشتی و صلح با همه میزنه و طاهری هر کسی رو که بخواد حرفی جز سخن خودش رو بزنه بدعتگذار و متقلب معرفی میکنه. در حقیقت طاهری خودش و افکارش رو در وحدت فقط قبول داره و هر کسی جز طاهری بخواد سخنی در مورد وحدت بگوید او رو طاهری تکفیر میکنه. ببینید طاهری در جمله مرتبط با حلقه وحدت گفته است از آنجا که شعور الهی نیاز به هیچ مکملی ندارد لذا هیچ چیزی تحت هر نام و عنوان قابل اضافه کردن به آن نبوده و این موضوع به راحتی قابل اثبات است. چرا که با حذف عامل اضافه شده مشاهده می شود که حلقه وحدت کماکان عمل می کند و این خود رسوا کننده بدعت گذاران و متقلبین خواهد بود. در این رابطه هیچ گونه بدعتی پذیرفته نیست و فقط نشان دهنده میل فرد به خودنمایی و مطرح کردن خود است. این رو در انسان از منظر دیگر گفته است. در همین کتاب در قسمت‌های پایانی اینطور افراد رو کارشون رو فاقد ارزش‌های لازم معنوی و عرفانی میدونه و فقط در جهت رشد، منیت، معرکه گیری و خودنمایی معرفی میکنه. در واقع او حرف و سخن از وحدت میزنه اما کسی جز خودش رو قبول نداره. تمام این مسائل در حالی از زبان طاهری خارج میشه که او برای حلقه وحدت دین و مذهب و اعتقاد و ذکر رو اصلا منکر است و اونها رو بی تأثیر میدونه. سخن در این باب زیاده، میریم و به مورد چهارم میپردازیم. چهارمین عنوانی که بایستی بررسی بشود دست و پا زدن طاهری برای اثبات حلقه وحدت هست. او استناد به آیه هفتم سوره مبارکه مجادله برای تفسیر به رأی و همچنین اعتبار بخشی و خریدن آبرو برای اندیشه وحدت دارد. در قرآن کریم آمده است: الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. طاهری آیه را اینطور ترجمه کرده: آیا ندیدی که خدا آنچه در آسمان ها و زمین است می داند؟ هیچ رازی سه کس با هم نگویند جز آنکه او، یعنی خداوند، چهارمین آنها باشد و نه پنج کس جز آنکه او ششم آنهاست و نه کمتر و نه بیشتر جز آنکه هر کجا باشند با آنهاست. پس روز قیامت همه را به نتیجه اعمالشان آگاه خواهد ساخت. همانا خدا به هر چیز داناست. این آیه است که طاهری برای وحدت جمعی به او استناد میکنه و پای خداوند متعال رو به عنوان عضو چهارم وسط میکشه. در صورتی که این اشکالات وارد است به طاهری، کجا آیا نامی از اتصال شما در این آیه میبینید؟ آیا شما از نجوا اتصال رو متوجه میشوید؟ نجوا و نجات اصلا در اصل به معنای یک مکان بلندی است که به خاطر ارتفاعش آنچنانی که مفسرین گفتن از اطرافش جدا شده و هرگاه انسان بخواد دیگری بر سخنانش آگاه نشه به نقطه میره که در واقع از دیگران جدا باشه و به سخنان در گوشی هم نجوا گفتن. و یا از این نظر که نجوا کننده میخواد اسرار خودش رو از اینکه در دسترس دیگران قرار بگیره نجات ببخشد، خب به این میگوین نجوا. اما طاهری و اتباعش اتصال رو به خلاف نجوا در بوق و کرنا کردن و عمومی کردن و این اصلا سازگاری ندارد با آیه. و بعد آیه شریفه در مورد خداوند از آگاهی به راز کمتر و بیشتر از 3 نفر و 5 نفر سخن میگوید، در حالی که حلقه وحدت شما 4 عضو داره. و در قیامت خداوند مطابق با آیه همه رو از نتایج اعمال آگاه میکنه و فرموده است: بما عملوا یوم القیامه. و شما اما قائل به آگاه شدن در این دنیا و دریافت ها در دنیا هستید نه در آخرت. و همچنین معیت که در آیه آمده است الا هو معهم، در آیه شریفه به گفته علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان به معنای این است که خدا از حیث علم آگاهی با اونهاست و علم آگاهی دارد به سخنانی که اونها در گوش هم دیگه میگن، نه اینکه خداوند رو به صورت یک انسان مجسد به عنوان نفر چهارم محاسبه کرده باشد، چرا که خدای متعال منزه از جسمانیت و مادیت. و همچنین شأن نزول این آیه اصلا در مورد این بوده است که بعضی از مفسرین اینطور گفتند که آیه در مورد 3 نفر نازل شده، اونها با هم سخن میگفتند، یکی از اونها به دیگری گفتش که آیا خدا آنچه رو که ما میگوییم میداند؟ فرد دوم جواب میده که مقداری رو میدونه و مقداری رو نمیدونه. سومی گفتش اگر مقداری رو میدونه همه رو میدونه. بعد آیه فوق نازل میشه و اعلام میکنه که خداوند در هر نجوایی حاضر است و هر چیز در زمین و آسمان هستش خداوند به اون آگاهه تا این غافلان کوردل از اشتباه خودشون در بیان. و بعدش هم به گفته مفسرین همون طوری که رحمت و هدایت دو قسم هستش، معیت الهی هم دو قسم داره. البته در جای خودش اثبات خواهیم کرد انشاءالله که طاهری رحمت الهی رو اصلا اشتباه متوجه شده. اما امروز بحثمون روی معیت و همراهی خداوند با بندگانش هستش. این همراهی و معیت یا قیومیه مطلقه هستش و یا معیت خاص. اولی یعنی قیومیه اختصاص به مؤمنان نداره و حتی تبهکاران رو هم دربر میگیره. یکی از آیاتی که در قرآن اشاره به معیت قیومیه میکنه همین آیه است که طاهری به اون استناد میکنه، در صورتی که طاهری هنوز متوجه نشده که خداوند برای معیت قیومیه هیچ شرطی برای بندگانش قرار نداده است، به خلاف طاهری که شرط تسلیم در حلقه و شرط حلقه وحدت رو از این آیه میخواد به نفع خودش مصادره کنه و طاهری هنوز فرق این دو معیت رو متوجه نشده است. پس در حقیقت استناد طاهری به این آیه اصلا سازگاری با اونچه میگوید ندارد و معیت خاص خداوند اما فقط مخصوص مؤمنین هستش که در اون ایمان شرط شده برای همه در رابطه با معیت با خدا. و آیات مثل ان معی ربی سیهدین و موسی علیه السلام گفت یقینا پروردگارم با من است در سوره شعرا آیه 62 یا ان الله مع الصابرین که در قرآن آمده است، اینها معیت خداوند هستش که مختص به مؤمنین هستش، نه هر انسانی که به هر حال خدا رو منکر است یا نمیخواد با خدا ارتباطی داشته باشه. خب اینها اشکالاتی بود که ما به برداشت طاهری از قرآن داشتیم و طاهری متاسفانه برای آبرو بخشیدن به این اندیشه وحدت و حلقه وحدت متوسل به تفسیر برع شده است و قرآن رو به نفع خودش تفسیر میکنه. اگر قرار بر این باشه که همه بی‌ضابطه آیات قرآن رو تفسیر برع کنن، خب چه چیزی از دین دیگه باقی میمونه؟ دین میشود همین مسائلی که مستنبط اون محمد علی طاهری شده است و خروجیش نفی ذکر ارواح سرگردان موجودات غیر ارگانیک، نفی دین و مذهب در دستیابی به کمال و معاد و برزخ ساختگی میشه. و اما بعد از این مطالب بپردازیم به اشکالات به شرط تحقق وحدت برای اتصال و حلقه جمعی. اولین اشکال این است که خداوند متعال برای ارتباط بندگان با خودش راههایی رو قرار داده است که همه اونها در چارچوب دین هستند. کسی هم که بی دین است خب ارتباطی با خداوند نداره، اما او تحت احاطه قیومی خداوند هستش به هر حال، که مطابق با اون چه عرض کردیم طاهری معنای معیت رو اصلا اشتباه متوجه شده و خداوند چنین مسیری یعنی تشکیل حلقه برای ارتباط با خداوند رو قرار نداده است. و در رابطه با این معیت قیومیه و معیتی که خاص مؤمنین هستش به تفسیر تسنیم علامه جوادی جلد یکم صفحه 436، جلد دوم صفحه 345، جلد چهارم صفحه 279 و 373، جلد هفتم صفحه 571 و 584، جلد هشتم صفحه 167 و سایر مجلدات مراجعه بفرمایید. دومین اشکال بر طاهری این هستش که دریافت فیض و رحمت الهی و به گفته طاهری روزی آسمانی، اینها هیچ کدوم نیازی به تشکیل حلقه خرافی این فرقه رو نداره. تنها راه دریافت فیض و رحمت الهی و دریافت روزی آسمانی تقواست. اما طاهری در این حلقه تقوا، دین، مذهب رو نه تنها قرار نداده است و ضروری ندونسته، بلکه اونها رو کاملا بی نیاز و بی مورد میدونه متاسفانه. سومین اشکال این هستش که طاهری تقوا، خودسازی و دین و مذهب رو در حلقه اتصال حذف کرده تا افراد بیشتری به مرام و مکتب او رو بیارن و همه بتونن وارد اون بشوند و او شروط مربوط به دین رو که خداوند قرار داده است برای ارتباط با خودش رو حذف کرده تا به سود و منفعت بیشتری برسه به تبع این ورودی های بیشتر به حلقه. اشکال چهارم این هستش که طاهری در روش خودش و در حین تشکیل حلقه اموری مثل ذکر رو حذف کرده. البته به زودی به مقاله به یاری خداوند میپردازیم که تمام جملات طاهری در مورد ذکر رو مورد نقد و بررسی قرار دادیم. اما در اینجا برای اینکه متوجه بشویم طاهری ساز و کار ارتباط با خدا رو داره تغییر میده و یک امر خرافی رو جایگزین کرده است، به این جملات طاهری در مورد نفی ذکر دقت بفرمایید. ببینید، طاهری قائل به این هستش که کسی اگر ذکر بگوید در حین اتصال و فرادرمانی و در مدتی که در این فرقه هستش، باعث ایجاد قفل ذهنی براش میشه. او در جزوه مستری و مربیگری این فرقه که صوت اون هم موجود هستش گفته است: چون ذکر که بگوید قفل ذهنی که برایش ایجاد شود در دوره ششم مکافات داریم. حالا دوستانی که ذکر داشتن و برایشان ملکه ذهنی بود، در این مدت خیلی ها را داشتیم که برایشان مشکلات داشته و با ما مرتب صحبت می کنن. و در مجموع مقالاتش صفحه 17 هم اشاره میکنه به اینکه ذکر در این مکتب، یعنی مکتب عرفان حلقه، در اتصال به شبکه شعور کیهانی ایجاد اختلال میکنه. و در جزوه ترم یک صفحه 168 هم اشاره میکنه کسی که به ذکر و تمرکز عادت کرده زندانی شده در واقع، و ملکه ذهنی براش به وجود اومده که اول بایستی اون رو پاک کنیم. و کسی که ذکر میگه در واقع شرطی شده است و این شرطی شدن دشمن فرادرمانی و قضایای اون هستش. در جاهای دیگه اونقدر اتباع خودش رو میترسونه که گفته است اگر کسی یک ذکری رو بدون حفاظ اون بگوید، یعنی خب بیشتر مردم به گفته ایشون بدون حفاظ ذکر میگن دیگه، مورد هجوم موجودات غیر ارگانیک قرار میگیره، یعنی اجنه یا ارواح سرگردان. او گفته است به محض اینکه فرد شروع میکند به ذکر، تمام عوامل ضد کمال، شبکه منفی، موجودات غیر ارگانیک به اون حمله ور میشوند، ضمن اینکه او هر چی بخواهد بگوید لا اله الا الله، سبحان الله یا ذکرهای خاص یا اسما، وقتی بگویی سبحان الله این حمله دارد. به هر حال جملات بیشتری هم طاهری دارد. او ذکر رو که طریقه ارتباط با خداست در روش خودش رد میکنه و نفی میکنه در حین اتصال. پنجمین اشکال این هستش که دروغگویی های طاهری برای اثبات حلقه وحدت وجه شرعی و عقلی ندارند و دروغ و شیطنتی بیش نیست، چرا که روش طاهری به لحاظ عقلی قابل اثبات نیست و به اعتبار شرعی هم در عرض دین قرار داره و البته میخواد جایگزینی برای دین بشود به دلیل حذف راه‌های ارتباطی که دین میگوید، مثل اعتقاد، مذهب، ذکر و همچنین جعل راه‌های شیطانی در مقابل دین و ارتباط با خدا. اشکال ششم ما این است: آسیب دیدگان اتصال و تسلیم شوندگان در حلقه که آسیب دیدند گواه مناسبی برای غیر الهی بودن حلقه وحدت هستش، و این حلقه وحدت باز میخواد جایگزینی البته برای پزشکی هم بشود. هفتمین اشکال ما این هستش که حلقه ها بایستی پاسخ بدهند که چگونه تشخیص میدن که فردی که میخواد وارد طریقه به اصطلاح سلوکی شما بشود به آمادگی برای ایجاد وحدت رسیده. آیا ضابطه و شاخصهی برای تشخیص این مسئله دارید، یا مثل سایر مسائل در اون فرقهیتون متوسل به قاعده تفویض دروغین میشوید؟ و اشکالات بسیار دیگری که ما در حین بحث به اونها اشاره داشتیم. چون وقت ما به اتمام رسیده است، ما به همین میزان اکتفا میکنیم. اما فراموش نکنید ما در رابطه با آخرین شرط قبل از فرادرمانی، یعنی پذیرش وحدت، سخن میگفتیم و اون رو به 5 مسئله تجزیه کردیم و در 2 جلسه خدمت شما تقدیم کردیم. والحمدلله رب العالمین.